آغوشی خست از تنهایی دارید بایست و تا نباشید بی تا بی مثل ابری دور و تنها بایست من تا نبارم چون باران بر نمی گردم به دنیا یا دل کندن یا دل بستن من با عشق تا زنده میمونم من دور از تا تو دور از من من پایان این عشقو میدونم دردی پنهون در جان داریم دلتنگی ببین درمان ما نیست خاموشم من خاموشی تا خاموشی بدون پایان ما نیست
از ساعت 21 عبور کردیم. همراهان صمیمی، شنوندگان محترم و گرامی، متشکرم که با ما هستید و همراه ما و امیدوارم که کماکان هم تا ساعت 22 البته در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی تهران ما رو همراهی بفرمایید. از جمله برنامه‌هایی که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه میدان فرهنگ است. البته فکر میکنم که من برای خداحافظی و عرض ادب بازم زمان داشته باشم که در خدمت شما باشم.
مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نعل گفتن
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بریم برای زب ماه جهان تا به من تا به لب بام رفت مهر سپهراشیان هم به ره شام رفت ماه چنین کس ندید راه نشان کس نداد جان به لب آمد مرا تا به لب بام رفت بر طرف ماه روی زلف سیه حلقه زد حلقه به گوش آمدم از دلم آرام رفت جز شکن زلف وی هم همه در شهر نیست کس که چنین رو ندید با خود و ناکام رفت آن که پی نام و ننگ بار سفر بسته بود مرد ره عشق نیست ننگ شد و نام رفت باد شود مشک بار گل به در آید زخار یار در آمد به باغ سرو به هنگام رفت پختن سودای عشق خام بود دل برا جان و دلم سوختی وین طمع خام رفت پرده برانداختی چون به دلم تاختی عشق به تاراج برد این دل و خوشنام رفت دولت جم بایدم بی تو چه کار آیدم باده چو از کف نهاد، از کف جم جام رفت. نرگس بادام تو برد ز سر دام تو، سر چون هم پیش تو دل شد و بادام رفت. نرد نظر باختیم با غم دل ساختیم، چون به تو پرداختیم کین همه دشنام رفت. جلوه تو آماده باش، از همه آزاده باش، مست چنین باده باش، عمر به یک گام رفت. آواز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان خوبم، امشب هم در خدمت استاد بزرگوار، شاعر، ادیب و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی جناب آقای دکتر فربود شکوهی هستیم. سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به شما جناب خضرایی گرامی و شنوندگان گرامی شما درود میفرستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، در هفته پیش که خدمتون بودیم مباحث بسیار خوبی رو از زبان شما شنیدیم، به ویژه در مورد رباعی و یا به قول خود جناب عالی چهارانه، که بسیار هم تعبیر زیبایی است. در مورد کتاب در چنگ درنگ هم که زیر چاپ دارید صحبت کردید برای ما، بخشی از رباعیات رو هم برای ما خوندید که انشاءالله در ادامه برنامه باز هم از رباعیاتی که برای ما خواهید خوند بهره خواهیم برد. اما آقای دکتر شکویی، یکی از موارد عمده‌ای که ما در ادبیاتمون شاید بشه گفت کمتر بهش پرداخته شده و به ویژه ادبیات معاصر، زیبانویسی ادبی است که به نوعی میشه گفت این کمبود حالا در بسیاری از جاها، حتی در خود صدا و سیما، برنامه‌هایی که ما در صدا و سیما داریم، در رادیو برنامه‌ای که همکاران ما اجرا میکنن، این زیبانویسی ادبی کمتر بهش توجه میشه. در همین زمینه شما کتابی دارید و بسیار خوشحال میشم که هم توضیح بفرمایید و هم این که ما چه بکنیم که زیباتر بنویسیم.
در دوره هایی که من در صدا و سیما درس میدم، یکی از دوره ها با نام ادبی نویسی هست یا زیبا نویسی ادبی هست که من سال هاست در صدا و سیما درس میدم. آموزاک های این دوره ادبی نویسی رو من در کتابی گردآوری کردم، هنوز چاپ نکردم، و از روی این کتاب به نویسندگان و گویندگان سازمان صدا و سیما من درس میدم. برای اینکه بیشتر با ساختار این کتاب آشنا بشید، من سه تا جستار از این کتاب زیبانویسی ادبی رو برای شما میگذارم و از شنوندگان گرامی هم میخوام که به این سه تا آموزاک پر بنگرن.
خواهش.
بخش نخست درباره همنشینی دو واژه است.
بله.
ما در زبان فارسی سه ساختار همنشینی دو واژه رو داریم که از گذشتگان یا استادان بزرگ من وام گرفتم و در پژوهش هایی که در گذشته و هم اکنون هم انجام میدم، این همنشینی رو در آثار اونا میبینم و برجسته میکنم و به نویسندگان و گویندگان صدا و سیما گوش زد میکنم. ساختار اول به این گونه است که دو تا واژه رو ما در کنار هم بنشانیم به گونه‌ای که آغاز همانند بدارن. برای نمونه زن زیبا، ما چه میشنویم؟ دوتا وات یا حرف ز میشنویم، زن زیبا میشه ز ز، یا آسمان آبی آ آ میشنویم، یا باد بامدادی، یا باد بهاری، شیخ سعدی میفرماید باد بهاری وزید از طرف مرغزار. این باد بهاری با دو تا ب شروع شده، یا بانگ بلبل، بلبل باغ، پند پیر، تبر تیز و مانندی.
بله.
به نویسنده ها گوینده ها میگم که اگر شما بکوشید که در نوشتتون یا در گفتارتون اینها رو دوتا واژه رو به این گونه کنار هم بنشانید، از طرف حالا شنونده یا کسی که نوشته شما رو میخونه زیبایی ادبی پیدا میکنه. بنابراین کار شما در برابر کسی که به طور عادی مینویسه یک تراز میاد بالاتر از دیدگاه ادبی. ساختار همنشینی دوم به این گونه است که ما دوتا واژه رو در کنار هم بنشانیم که پایان همانندی بدارن.
بله.
مانند رخ سرخ در پایان دوتا واژه ما خ میشنیم.
بله.
دود عود، یکی از خوانندگان برجسته کشور ما نام اون اثر خودش رو گذاشته بود دود عود. بله. همین ساختار ادبی نویسی هست. یا مرغ باغ، غزلی هست منصوب به مولوی بلخی که میفرماید مرغ باغ ملکوتم، که اونجا مرغ، بله اونجا مرغ باغ، دو تا واژه کنار هم که پایان همانندی دارن. یا باغ و راغ، چنگ پلنگ، داستان باستان، ما چی میشنویم؟ ستان ستان میشنویم. یا و مانندی دارن. ساختار سوم به این گونه است که پایان واژه نخست با آغاز واژه دوم همانند باشد. برای نمونه میگیم تو پ پاره، این با پ پایان یافت، او با پ آغاز شد.
بله.
یا تا ج جمشید، سی ب بهاری، یا شب ب برفی، چرخ خیاطی، توت تازه و داغ غم و مانند اینها.
بله.
شیخ سعدی بیتی داره میفرماید که بگذار تا بگریم
چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران.
خب در اینجا شیخ سعدی که سنگ نال خیزد رو نگفته، شیخ سعدی آورده که سنگ گریه خیزد روز وداع یاران. شیخ سعدی این ساختار سوم رو از ادبی نویسی درست به کار برد.
بله.
اما آموزاکی که در این ساختار سوم هست اینه که واژه اول که نوشت، پایان واژه اول باید خاموش یا ساکن نباشه، حرکت بداره.
بله.
خب سعدی گفت که سنگ اینجا ساکن و وایساده.
درست.
و همین خاطر از نظر ادبی نویسی نوشتاری درسته، اما از نظر گویندگی کسی از این شیوه سعدی که ساکن یا خاموش کرده خوش نداشت و مردم عوض کردن،
نالش کردن
گریه
کردن، ناله
هم گریه کردن، هم گریه رو ناله کردن. بنابراین سعدی گفته بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ گریه خیزد روز وداع یاران، و مردم کردن که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. این آموزاک ها رو من در کتاب زیبانویسی ادبی گرده هم آوردم و به دوستان هدیه میکنم که این کتاب رو بخونن و کم کم شیوه نوشتنشون یه تراز بیاد بالاتر.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر شکویی عزیز. فرصت کوتاهی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت آقای دکتر شکویی بحث رو ادامه خواهیم داد. رادیو تهران رو میشنوید، برنامه میدان فرهنگ. مهمان امشب ما جناب آقای دکتر فربود شکوهی هستند، شاعر، ادیب و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی. آقای دکتر چند رباعی برای ما بخونید تا بعد من بحث دیگری رو از شما خواهش کنم که آغاز بفرمایید.
خواهش میکنم. گفتی که برو راست که آن راه خداست، گفتی که برو راست که آن راه خداست، تا راه بود راست مرو کج که خطاست. گفتم که کج است آن سر زلف، بگفت تا زلف کج است در جهان راست کجاست.
به 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 به، بسیار خوب.
بوی گل و بانگ مرغ گلزار نکوست، بر دفتر عشق نام آن یار نکوست. دانی ز چه نالد این همه نغمه چنگ، ابریشم زیر و ناله زار نکوست.
بسیار خوب، بله.
گل چهره ناز خوش ازاری بوده است، گل چهره ناز خوش ازاری بوده است، نرگس بنگر که چشم یاری بوده است. آرام بنه پای به گلزار که دوش، چشمی و سر و روی نگاری بوده است.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی خیلی متشکر.
افسوس مخر که عمر ما زود برفت، یاری که مرا ز غم بفرسود برفت. او گرچه برفت و غم ز دل نیز ببرد، آن دل که ز غم به سینه ام بود برفت.
برفت، بله.
ورشیم بهار را نگر تیز برفت، اکنون بنگر به این دم آن نیز برفت.
بله.
رفتان که ببود در برم دوش و بگفت، عمر تو به سان مرغ پرتیز برفت.
بسیار خوب. آقای دکتر، بخشی از چهارانه ها و رباعی های شما رو همکار بسیار خوبمون سرکار خانم نرگس اصفهانی خواندن. من فکر میکنم بی مناسبت نباشه که در این بخش از تهیه کننده محترم برنامه خانم یوسفی بخوام که اگر در دسترسشون هست چند رباعی رو با صدای همکار خوبمون خانم اصفهانی برای دوستان عزیز پخش کنم.
ای ساقی خما، خماران همه رفتند، از بزم طرب باد گساران همه رفتند، رندان سراپرده عشقند و در این دار، افسوس از این حلقه حریفان همه رفتند. در بادیه هجر که بانگ جرسی نیست، ای درد و دریغا که غریبان همه رفتند، آن را که تنی غرق به خون هست و کفن نیست، یعنی که بدانی سواران همه رفتند. خواهم که ز بیداد تو فریاد برآرم، فریاد که آن نیز سواران همه رفتند. امروز چه دیدم اسیران بلا، چون در راه پرآشوب شتابان همه رفتند. حلقه زنجیر تو در پای دلم شد، دیریست که زنجیر به پایان همه رفتند. برخیز و گذر کن به سر کوی شهیدان، جز خاطره ای نیست که مردان همه رفتند. چون سوخت دل لاله وشان غرقه به خونم، بنگر ز جهان لاله عذاران همه رفتند.
بسیار خوب، ممنونیم از خانم اصفهانی همکار قدیمی و در واقع پیشکسوتمون که این رباعیات رو به این زیبایی قرائت کردن. آقای دکتر، دقایق پایانی برنامه امشب رو پیش رو داریم، درباره زیبانویسی ادبی اگر باز کلامی هست بفرمایید.
بر پای همین زیبانویسی ادبی و ساختارهایی که در این کتاب بیامد، من برخی از نوشته ها رو در این دوره ها به نویسنده ها و گوینده ها میآموزانم و بر پایه همین ساختار این کتاب است. اگر به من پروانه بدید یه داستانک کوچکی رو بر همین باله بر شما بخونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
چاشت دیروز من بانوی گلچهره، اینها رو داره میگه. چاشت دیروز من گلچهره با گل عمویم از کنار گلفروشی سر کوچه‌مان رد بشدیم. گلفروش گلچی نیست که بار گلهایش را از گلزار خودش به دکانش بیاورد. گل عمویم بگفت: گلچهره، به آن گلمیخ بنگر که گلدانی بدان آویزان است. چه گلاویز زیبایی است. به راستی با نگرش به این همه گلهای زیبا، به زیبایی گل از گل چهره گلگونت بشکفت. هیچ بدانی که تو به وقت گل بزایستی و از برای چهره گل همانندت من تو را گل چهره بنامستم. گل عمویم به گل فروش بگفت: کاش شما گلاب هم بفروشید. در این داستانک کوتاه شما بدیدید که با واژه گل بارها و بارها بازی کردن
و خانش این داستانک هم خیلی ساده نبود دکتر.
اگر به من پروانه بدید درباره واژه گل کمی برای شما گزارش بکنم.
بفرمایید.
واژه گل در ادب پارسی سه تا ساختار بدارد. گل به معنای بزرگ هست.
بله.
ما به عموی بزرگ خودمون یا به دایی بزرگمون بگوییم گل عمو. گل عمو به معنای عموی بزرگ است که گاهی بدان خان عمو هم بگویند. فقط و فقط این برای عموی بزرگ گفته بشود یا دایی بزرگ و مانند اینها. گل آقا که مجله طنزی در سالهای گذشته چاپ میکرد به همین معنا یا چمار است، یعنی آقای بزرگ.
بله.
پس گل آقا هیچ پیوندی با گیاهی به معنای گل و اینا ندارد. این گل به معنای بزرگ است.
همینطور در گل میخ.
بله، آفرین. گل میخم یعنی میخ بزرگ.
میخ بزرگ. بله.
در همین داستانک بود. گل دوم به معنای یا به چمار چیز بلند هست. شما اگر به مسجد تشریف ببرید، به ورودی های مسجد دو تا دسته بلند هست.
بله.
به اونا بگویم گل دسته، به معنای دسته بلنده.
بله.
گل سوم به معنای یا چمار اینی که چیزی که در تراز افقی پخش بشود. به همین خاطر ما از گل دسته، آن کسی که از آن بگوید، اون از آن در گستره افقی در سطح شهر یا در پیرامون مسجد پخش بشود و به او بگویند گلبانگ.
بله.
اون گل در گلبانگ به معنای چیزی که در سطح افقی همه جا پخش بشود. بنابراین از آن گو از گل دسته گلبانگ بگوید.
گلبانگ از آن.
آره. البته آره، گلبانگ از آن حالت همانگویی یا حشف است. گلبانگ همان به معنای از آن هست.
درست.
پس از آن گو از گل دسته گلبانگ بگوید.
گلبانگ.
یا از آن بگوید.
یا از آن بگوید. بله.
این سه تا ساختاری هست. ساختار چهارم درباره گیاه هست. در ادب پارسی همه گیاهان نام ویژه به خود را دارند.
بله.
نرگس نرگس است، یاس یاس است و شقایق شقایق است و مانند اینها. گل سرخ هست که نام گل بدارد. بنابراین در ادبیات هرگاه شما واژه گل بشنفتید به معنای گل سرخ است.
بله.
گل سرخ نام همین گل سرخ است.
درست.
مولوی بلخی بگفت: از معبد خارها گل می شود. این گل همین گل سرخ است که خار بدارد.
درست.
گل دیگه است. بنابراین ما پروانه نداریم در ادبیات فارسی بگوییم گل یاس، گل نرگس، گل نسترن و مانند اینها. اونا نامای خودشون رو دارن، باید همونطوری صداشون کنیم، نرگس و یاس و نسترن و شقایق.
پیشوند گل
نه، فقط گل نکنیم. فقط گل برای گل سرخ است.
بسیار. بله. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر شکوهی عزیز. امشب هم بهره بردیم از صحبت‌های حضرت عالی. انشالله که موفق باشید و باز همین قول رو بگیرم که هفته آینده هم در خدمتون باشیم و این مباحث بسیار زیبا رو پی بگیریم.
زمین و زمان نیک خواه شما باد.
و به اتفاق آقای دکتر شکوهی و سرکار خانم یوسفی تایپان محترم، آقای بیرامی صدا بردار خوبمون، تا هفته آینده و میدان فرهنگی دیگر، شما عزیزان رو به خدا می سپارم. شب خوش.
خدا جلوه کند در گل رخسار تو، تشنه ترم هر نفسی تشنه ی دیدار تو، باغ گل و لاله بود خنده ی زیبای تو، محو تو هم محو تو هم محو تماشای تو، محو تو هم محو تماشای تو، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، باغ گل و لاله بود خنده ی زیبای تو، محو تو هم محو تو هم محو تماشای تو، محو تو هم محو تماشای تو، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، خندان شد گلشن جان تا تو شکفتی در آن، جان و جانان منی تاج سر دل بر آن، بسته به عشق تو به عشق تو بود هستیم، عشق دهد عشق دهد این همه سرمستیم، عشق دهد همه سرمستیم، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، در این جهان مثل تو که مثل تو پیدا کنم، در کنم، بیا که چون آینه روی تو تماشا کنم. بسته به عشق تو، به عشق تو بود هستیم، عشقت عشقت این همه سرمستیم، عشقت